بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند به همه ما توفیق می‌دهد در محضر قرآن کریم باشیم و از مواهب عرشی هدایتی آن استفاده کنیم، شاکر درگاه خداوندیم. موضوع تفسیر اخلاق و عرفان اسلامی در زمزم آیات قرآنی است و یکی از آموزه‌های قرآنی این معنا انجام عبادات و کشف اسرار عبادات هست. عبادات یک ظاهری دارد و یک باطنی و یک اسرار. ظاهر عبادات همان حرکات و سکنات و گفتارهایی است که انسانها به ظاهر انجام می‌دهند، اما باطن عبادات همون معانی و مفاهیمی است که از این گفتارها و حرکتها اراده می شود. اما یک اسراری نیز دارد، یک فلسفه هایی دارد عبادات، مثلا فلسفه و سر صلات چیه؟ سر روزداری، سر و صیام چیه؟ سر حج چیه؟ سر صدقه چیه؟ خود اینها یک سری اجزا دارن. سر نیت چیه؟ سر قرائت حمد چیه؟ سر رکوع چیه؟ سر سجود چیه؟ ما چرا باید سجود کنیم؟ چرا تو سجود این ذکر رو بگیم؟ تو رکوع این طور کنیم و اینو بگیم؟ اگر انسان ظاهر رو مطابق با شریعت و دین انجام بده و باطن عبادتش مطابق با برنامه‌های دین باشه، صحیح مفاهیم و معانی رو درک کنه و اراده کنه و از اون طرف عبادت خودش رو در صراط سر این عبادت قرار بده، سرات سر این عبادت، قطعا این عبادت او رو معماری خدایی میکنه، معماری الهی میکنه، اونو به اوج میبره. چون عبادت یک سری برنامه های الهی است برای یک نجات انسان از سقوط در دره ابتذال حیوانی و دیگری عاملی است برای عروج به کمال انسانی. اما چرا ما عبادت میکنیم به این معانی دست پیدا نمیکنیم؟ باز سقوط میکنیم. یکی از مظاهر سقوط و نشانه های نزول گناه است. چرا باز گناه میکنیم؟ چرا رشد نمیکنیم؟ امروزمون همان دیروزیمون هست، امسالمون همان پارسالیمون هست، رشدی نمی کنیم. این به این علت هست که یا عبادت ما در لایه اول ظاهر اشکال داره یا در لایه دوم ما مفاهیم و معانی این عبادت رو صحیح اراده نمی کنیم یا نمی دانیم، و یا ما اگر این دو می دانیم و می کنیم سر این عبادت رو نمی دونیم که عبادت اون در سرات این اسرار قرار بدیم، در سرات نتیجه بخشی این عبادات قرار بدیم. چون نمیدونیم چرا نیت میکنیم، نمیدونیم چرا حمد باید حتما واجبه بخوانیم، نمیدونیم برای تکمله قرائت باید یک سوره دیگه هم خواند، نمیدونیم چرا رکوع میکنیم، چه سریه این رکوع، سجده چه سری داره، تشهد، سلام، رو به قبله بودن چه سری داره که عبادت خودمون، نماز خودمون در این سرات این قرار بدیم، سرات اون دستیابی به اون اسرار، به کشف نتایج، به رسیدن به اون ثمرات. در رابطه با اسرار و وضوع مطالبی بیان شد، اسرار قیام، اسرار استقبال به قبله، اسرار نیت، مطالبی عرض شد. در جلسه قبل پیرامون اسرار حمد مقداری سخن گفتیم و چرا خداوند در نماز واجب کرده حتما حمد قرائت بشه. به تبع بر هر انسانی مکلف واجب میشه که در روز 10 بار سوره حمد بکنه. چرا؟ اونم در مهمترین عبادت، صلات. این چه سری داره که باید انسان در روز 10 بار سوره حمد بخونه؟ برای اینکه این سر رو کشف کنیم، در رابطه با اهمیت سوره حمد روایاتی بیان کردیم، مطالبی بیان کردیم. اساسا انسان که میخواد ورود پیدا کنه به ذکر خدا، مثل این که ورود پیدا میکنه به تکلم الهی، همونطوری که کلام نازل با سوره حمد شروع شده، کلام صاعد، کلام ما که بالا میره، کلام صاعد هم باید با حمد شروع بشه، که این تقارن کلام نازل و صاعد صورت بگیره. لذا همونطوری که قرآن کلام نازل با حمد شروع میشه، سوره حمد کلام صاعد که همون نماز باید با حمد شروع بشه. در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم نکات بسیار مختصری بیان کردیم و در این جلسه پیرامون حمد، الحمدلله رب العالمین، نکاتی مختصر و اسرار این حمد محضر مبارک که شما مطالبی بیان میکنم. اساسا ما باید بدانیم چرا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی افتتاح به نام خدا، حمد خدا باید گفته بشه. یعنی اولین کلام بعد از این صیغه آغاز که بسم الله الرحمن الرحیمه، باید حمد خدا گفت. بدین خاطر باید حمد خدا بگیم که خداوند اول بسم الله الرحمن الرحیم گفت. این یکی از علتهاش هست. چرا؟ چون خداوند میگه کاری که میخواد شما آغاز کنید به نام منی آغاز کنید که وصفم مهرورزی، مهربانی، لطف، عطا، رأفت به شماست. کتب علی نفس الرحمه، خداوند بر خودش مصوب کرده که بر بندگانش رحمت کنه. رحمت خدا یک سری تجلیات داره. یک، دادن حیات، دادن لوازم حیات، این روزی ها، نعمات برای انسان، هدایت توسط کتب آسمانی و پیامبران. در مقابل انجام عبادت ثواب ده برابر، من جاء بالحسن فله عشر امثالها، و در مقابل گناه یک عذاب و اگر توبه کنه او رو ببخشه. فضا برای رشد انسان در امورات معنوی، تمام نگاهی که ما به عالم وجود میکنیم میبینیم همه رحمت هست. در جواب این رحمت خدا که خود خدا هم در بسم الله الرحمن الرحیم آورده، در قبال این رحمت این چنینی به انسان آنچنانی چه چیزی لازمه جز الحمدلله؟ بنابراین الحمدلله که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آمده، گویا خود بسم الله الرحمن الرحیم علت این هست که باید حمد خدا گفت. در مقابل اون رحمت باید حمد گفت. لذا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی ستودن، ستایش بر چیزی که موجودی داره که اون چیز آنچنان ارزشمند هست که مخاطب به ستایش وامی داره. مثلا شخصی دارای روحیه ایثاره، صدقه میده، ایثار میکنه، دارای روحیه بخششه، خب اون موجود، اون انسان دارای وصفیه که انسان را وادار میکنه به ستودن، به ستودن او، ستایش او به خاطر این وصف، اون بخشش. البته ستودنی در قبال یک وصف که اون وصف در اختیار او باشه. لذا وقتی یک گل رنگ زیبایی داره شما مدهش نمی کنید، شما ثنای او میگید. ثنا با ثنا و مدح فرقش با حمد اینه که هم ستودن کسی به خاطر وصفی که در وصفی که در اختیار اوست میتونه نداشته باشه، میتونم داشته باشه، لذا اونو میستایید. اما ثنا و مد بر چیزی است که موجودی اون رو داره و میتونه در اختیار اون نباشه، مثل بوی خوش گل، این در اختیار گل نیست، مثل رنگ زیبای گل، مثل صدای زیبای یک پرنده، اینو مدهش نمی کنه، اینو حمدش نمی کنه، ثنای اون میکنه، مدح اون میکنه. و فرق حمد با شکرم اینه که شکر در قبال داده هست، شخصی به کسی چیزی میده و اون شخصی که مطلب رو گرفته سپاسگزاری میکنه، لذا شکر در زبان فارسی به اون سپاس گفته میشه و حمد ستایش. لذا شکر در برابر داده هست، ولی حمد در مقابل داشته هست، داشته ای که گاهی اونو میده و گاهی در خودش نگه میده. در سوره هم که یکی از علتهای نامگذاری سوره حمد حمد هست اینه که اولین کلمه اون بعد از بسم الله حمد، الحمدلله. خداوند می فرماید ستایش از آن پروردگار عالمیان هست، اما این الف و لام که روی حمد هست یک نکته ای داره و اون اینه که کل ستایش ها، کل حمد ها، اساسا جوهره حمد در عالم وجود لله هست، برای خدا هست. این لام، لام ملکیت هست، لام اختصاص هست، مختص خداست. کل حمد، جوهره حمد از آن خداست. خب وقتی که این انسان میخواد اراده کنه، بیان کنه، به این مفهوم اراده کنه، خب یک سوال برای انسان ایجاد. ما این همه حمد میکنیم، انسانها رو به خاطر صفات خوبشون میستاییم، ولی در اینجا گفته میشه کل حمدها از آن خداست. پس اون حمدهایی که برای انسانهای دیگه میگیم چه موضوعیتی داره؟ اون حمدها هم برای خداست، چون اینهایی که این صفات دارن مخلوق خداست. حمد اونا هم به تبع حمد خداست، لذا باز حمدها بر میگرده به سمت خدا. یکی از شعرا شعر خوبی داره، میگه زیبایی حضرت یوسف واقعا هیچ کس در عالم نداشته این زیبایی، لکن زیباتر از یوسف خدای اوست که این زیبایی را آفریده. حسن یوسف را که دارد در جهان، حسن آن دارد که یوسف آفرید. وقتی انسان نگاه به یک تابلو زیبای نقاشی میکنه، انسان تعریف این تابلو میکنه، اما در حقیقت تقدیر و تشویق و تعظیم نقاش میکنه. لذا وقتی میگیم الحمدلله، یعنی تمامی ستایش ها مستقیماً وقتی به خود خداوند هم میکنه و غیر مستقیم وقتی دیگر اشیا هم میکنه از آن خداست. لذا حمدی که ما به دیگران میکنیم نباید نظر استقلالی بهش بکنیم، بگیم این حمد مال خود ایشون هست و بس، متوقفش کنیم. نه، این حمد از آن ایشونه و برگشتش به مسبب الاسباب که ذات اقدس و باری تعالیست، چون اون این را آفری با این وس، با این توانایی و این خصوصیات. بعد خداوند میگه الحمدلله، در رابطه با الله صحبت کردیم که اسم جامع جمیع صفات الهی است، اما بعد از اون یک وصف میاره، رب العالمین. در بین این اوصاف خداوند وصف رب العالمین برای خودش میاره، یعنی این حمدی که من میگم مختص منه و شما هم بگید حمدم کلن از آن خداست و خداوند، تمامی حمدها سرازیر وجود پرعظمت ایشون میشه. علتش اینه که رب العالمین هست، یعنی صاحب اختیار، پروردگار، خالق، همه چیز عالم وجود هست، همه چیز عالم وجود هست. لذا اگر شما حمد خدا میگید، میگید تمامی حمدها از آن ذات اقدس باری تعالی است، از این جهت این توصیف رب العالمین از الله نشان از علت حمده. به این خاطر که حمد از آن خداست، چون همه چیز عالمین جهانیان از این جهته که مال خداست، او آفریده، او رزقش داده، اون حیاتش داده، اون بزرگ کرده، اون تجلی بخشیده. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. تمام عالم وجود دست پرورده خداست. لذا حمدها همه از آن خداست، ستایش ها همه از آن خداست. لذا تمام عالم وجود مملوک خدا هستند، تمام عالم وجود ملک خدا هستند، تمام عالم وجود متصلند از حیث حیات، بقا و حتی فنا به ذات اقدس. شاها منر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک اون جنابم و مسکین این درم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر برکف کنم اون دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود ذکر دیگرم. ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. تمامی موجودات عالم وجود اینها متصلن به رب العالمین. دانش بشری، دانشمندان، هوا، فضا، خاک، آب، غذا، همه چی، عاطفه، لبخند، عشق، پدر، مادر، همسر، فرزند، دوست، هر چی که هست، هر چی که در عالم میبینید، اینها همه آیه‌ای هستن از آیات الهی، همه مربوبن، یعنی پرورش یافته این کوین، پرورش یافته این جهان آفرینش الهی هستند. لذا الحمدلله رب العالمین، یعنی تمامی این ستایش هایی که در عالم وجود و وجود شاید در روز میلیاردها ستایش مستقیما به خدا میشه، به غیر مستقیم که به دیگران میشه، غیر مستقیم به خدا برمی، تمام این ستایش ها ستایش خداست. لذا مجنون وقتی که یک موجودی از کوی لیلی میدید، با اون معامله لیلی میکرد، به او احترام لیلی میگذاشت، میگو پاسبان کوچه لیلی استی. الحمدلله رب العالمین. لذا تمامی این ستایش ها ستایش الهی است. اگر حتی مردی ستایش فرزندش میکنه، ستایش همسرش میکنه، زنی ستایش شوهرش میکنه، ستایش بچهش میکنه، این یک نوع ستایشی است که بر بازگشتش به ستایش خداست، چون مخلوق خداست. این مربوب رب العالمین هست و یکی از آیات پروردگار هست. لذا ستایش همه از آن خداست. نکته دیگری که قابل ذکر هست در این مجال اینی که چرا ما در نماز باید ذکری که میگیم کلام خدا باشه، مثلا سوره حمد باشه، یک سوره بعد از سوره حمد باشه از سوره قرآن، مثلا دعا بشری نباشه، مثلا جای هم دعا بخونیم. چرا اینطور هست؟ ما باید در آغاز قرائت سوره حمد بخونیم، جایز نیست دعا بخونیم؟ علتش این هست که نماز یک حریم عرشی داره و در حریم عرشی باید کلمات عرشی باشه و کلمات عرشی قرآن هست. و چون آغاز نماز هست باید با آغاز قرآن شروع بشه که سوره حمد هست. لذا فلسفه این که اینجا دعا خونده نمیشه، باید قرآن خونده میشه، اینه. و از اون طرف خداوند سوره حمد را از زبان با عظمت خود و خلاقیت الهی خود از زبان بشر نازل کرده. لذا میگه الحمدلله رب العالمین. بعد در وسط میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدینا الصراط المستقیم. اینطور بیان میکنه کلام خدایی است، آسمانی است، اما به زبان انسان هایی که میخواهند آسمانی بشن و بر بال نماز میشینند و بالا میرند. لذا برای اون بالا صحبت کردن باید بالایی بود با نماز و بالایی سخن گفت با سوره هم. این قدر نماز مهم. بنابراین قرآن سوره هم اسرار بسیاری داره که وقتی انسان میگه الحمدلله رب العالمین، این حمد که میگه با این معنا و با این گستردگی و پهنا که وقتی من هم میگم تمام دنیا هم که حمد میگن، مردم حمد میگن، بازگشتش به خداست، ولو نتونه. لذا این حمد این با تمام حمدهای جهان یکیش. از اون بالاتر تا تمام موجودات جهان تسبیح خدا میگند که اونم یک نوع حمد می حمد هست. لذا تمام جهان با این حمد این حمد میگن و حمد این با تمام تسبیح و تحمید جهانی همگام میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. لذا برخی از بزرگان وقتی که سوره حمد میخوندن یک باره حالتی برای اونا حاصل میشد که گویا با حمد اونا تمام دنیا حمد میکن و واقعیش هم همین هست، حقیقتش هم همین هست. ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. ما نمیتونیم حق حمد خدا بگیم. چجوری حق حمد خدا بگیم؟ با این همه صفات عالیه و عنایات رحمانیه و رحیمیه، به هر چه دست زنی، شما به هر چیزی که دست میزنی دامن عنایت اوست. زهر دری که درائی گدای این کوی، از هر دری میم در خود. کجا میتونیم؟ لا یمکن الفرار من حکومته. هر جا میریم باب رحمت الهی است. هر جا هم بریم گدای این کوه هستیم. کجا میتونیم در عالم وجود بریم که گدای کوه خدا نباشیم؟ لذا بیاییم با بندگی خدا و با حمد و ستایش الهی در مسیری خودمون قرار بدیم، در صراط خودمون قرار بدیم که صراط نجات و کمال هست و صراط عنایات خدا، الطاف خدا و رشد و محبت الهی است. خداوند باز می‌فرماید الرحمن الرحیم. در بسم الله الرحمن الرحیم گفته بود الرحمن الرحیم. می‌خواد تأکید کنه این خدایی که شما رب العالمین داری، شما مربوبش هستید، شما پرورش یافته عظمت او هستید، رحمان هست، رحیم هست، یعنی پر از مهر و مهربانی است. لذا اگر کسی گناه کنه به اندازه تمام عالم وجود و توبه نکنه و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، به خودش ظلم کرده، یعنی خودش از رحمت و لطف خدا که گناه را میبخشه ولو به اندازه تمام گناهان عالم وجود باشه خودش را محروم کرده. او ظلم از رحمت خدا استفاده نکرده. چون کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نوشته بر خودش که من رحمانم، من رحیمم، من ارحم الراحمینم، یعنی مهربان تر از من هیچ جا وجود نداره. ارحم الراحمین یعنی ای مهربان ترین مهربان ها. تازه مهربان ها هم مهرشون از او دارن. مادر مهربان ترینه. مهر مادری یکی از تجلیات رحمت رحمانی و رحیمی خداست به مادر. او داده به مادر. یعنی اگر فرزند تشکر از مادر میکنه، دست مادر میبوسه، مدح و ستایشش میکنه، این مدح و ستایش خداست. چون خداست که اینو مادر کرد، این مهر رو در دلش گذاشت، این لطف و توجه به فرزند در دلش گذاشت. بدین جهت هست که هرگاه ما بتوانیم حمد خدا بگیم، باید حمد خدا با این سر و اسرار و با این هنگامی عالم وجود بگیم که تمام عالم وجود تسبیح‌گوی و حمدگوی خدایان. هر کی نه گویای تو خاموش ده، هر کس مدحتو نمیگه خاموشی براش بهتره. هر که نگویای تو خاموش به هرچه یاد تو فراموش به. هرچه یاد تو نیست فراموشی بهتره براش. هر چیزی که ما رو به یاد تو میندازه این خوبه ما یاد داشته باشیم، و هرچی ما رو از ذکر تو فراموشی میده فراموشی اون بهتره. هر نکه نگویات و یه تو خاموش به. هر کس صحبتی میکنه سخنی میگه اما ذکر تو نمیگه، این خاموشی براش بهتره. هرچی نیاد تو فراموش به، هرچی هم که در ما رو به یادتو نمیندازه فراموشیش بهتر. لذا همین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خودش دنیایی از اسرار. اگر به واقع این بسم الله و حمد را بفهمیم چجور بگیم، معناش چجور اراده کنیم و این همه اسرارشو که اندکش گفته شد کشف کنیم، انشاءالله آثاری از معرفت و رشد در ما ایجاد میکنه که فقط انسانهایی که دست پیدا کردن به اون مقامات عالیه میدونن. و الیهی یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق بداره. گرامی هم میداریم روز معلم، مقام شامخ آموزگاران، معلمان. اولین معلم خداست. و علم آدم الاسماء کلها. یکی از تجلیات رحمت رحیمی خدا اعطاء معلم به انسان، پیامبران، ائمه، مدرسان، معلمانی که دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه به انسان چیز یاد میدن. حمد اینها گفتن هم حمد خداست، چون اینها هم از تجلیات حضرت رب العالمین هست. موفق و معید باشید. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع، معلمانی که در گذشتن حقی بگردن ما دارن، خدایا همه اونها و اولیا از محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.